اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا قضاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از هفتمین جلسه از مجموع جلسات پرسش ها و پاسخ های اعتقادی بر مبنای باور اصیل شیعی. در ابتدای جلسه و در قسمت اول جلسه عرض کردیم که ما در 6 جلسه گذشته هر نوبت ابتدا گفتیم که اگر سوالی در حیطه مسائل اعتقادی هست بفرمایید، اگر بلد بودیم پاسخ میدیم و اگر فرصتی اضافه بیاید مطالبی که به نظر میرسه لازمه و مناسبه برای جمع عرض میکنم. در این جلسه گفتم با اجازه شما این کار رو عکس میکنیم. من مطلبی رو که فکر میکنم هم مبتلا به هست، هم اکثر افراد با این نظام و با این سخن و با این دقت در موضوع نسبت مطلب اشراف آگاهی ندارن، من یه توضیحاتی عرض میکنم، بعد فرصت برای پاسخ به پرسش‌های اعتقادی می‌گذارم. الان ما در این 8 گامی که برداشتیم که در گام 8مش یک نوع خود ارزیابی بود، یه موضوعی به نام غنا و موسیقی ذهن ما رو به خودش حساس کرد و معطوف کرد که ما مثل این که خیلی راحت از کنار این موضوع گذشتیم، خیلی بی تفاوت بودیم، خیلی سهل گرفتیم، در حالی که ما باید ببینیم اهل بیت و خدا متعال دستورشون چیه. بر اساس این 8 نکته تعمدن به احکامش نپرداختیم. به عنوان تکلیف اول این جلسه عرض میکنیم لطفاً بزرگواران مراجعه کنند به رساله مرجع تقلیدی که باید ازش تقلید کنن، ببینن اصلاً در موضوع موسیقی در رساله ها چیزی نوشته شده است یا نه، و اگر چیزی نوشته شده بود علامت بگذارید، جلسه بعد با رساله مرجع تشریف بیارید. به عنوان یه تقلید، چرا نمیگم مرجع تقلیدتون، میگم مرجع تقلید که باید ازش تقلید کنیم؟ فرقش در چیه؟ فرقش در این است که بعضیا از کسی تقلید میکنن بدون اینکه تحقیق درستی کرده باشن. من نمیتوانم شرعاً بگم شما اذن دارید که از او تقلید کنید. من باید بگم از اونی که باید تقلید کنید به رسالش مراجعه کنید. فرقش در اینه. اگر شما از یک آقایی یا یک خانومی یا هر کسی تقلید میکنید که جایز و تقلید نیست یا لااقل اعلم شناخته نمیشود، بالاخره ممکنه 10 نفر رساله بدم، ولی اینکه این اعلمه، با تقواترینه، حتی بعضی از صاحبان رساله تو بحثای اعتقادیشون یه ایرادایی دارن، مثال میزنم حالا نیست، ولی فرض کنید یه مرجع تقلید باشه، رساله داده باشه ولی در عدل خدا شک داشته باشه، خب این جایز و تقلید نیست، صرف این که رساله داده که ملاک تقلید نمیشه. بنابراین من مسئولیت شرعی این که شما از کی تقلید میکنید دارم تو هم بپذیرم که بگم شما به مرجع تقلیدتون مراجعه کنید. ممکن شما مرجع تقلیدتون واقعا جایز و تقلید نباشه، اعلم نباشه، تحقیق نکرده باشی. بنابراین فرض میگیریم که تحقیق میکنید، بررسی میکنید، واقعا به اعلم میرسید، حالا برید سراغ رسالهش. ولی اگر جلسه بعدم شما با اسم صاحب رساله بیاد، من راجع به اون صاحب رساله سخن نمیگم، الان کلی گفتم، ولی جلسه بعد شما با رساله میاد مثلا میگید بله اینجاش نوشته یا نوشته نشده، گفتگو راجع به مسئلهش میتونیم بکنیم، به خود صاحب رساله کاری نداریم. پس این تکلیف برای اینکه ما بتوانیم ورود به بخش احکام داشته باشیم. اگر چنین چیزی پیدا نکردیم، بعد سوال بعدیمون اینه که خب پس این مسئله از کجا اومد اگه تو رساله نبود؟ اگه حاج خانم فهمیدن که نه من تو رساله میبینم پیدا میکنم، میارم، خب پیدا کن بیاریم ببین کجای رساله است. این تعبیر، این جمله، و بعد راجبش با هم گفتگو کنیم. موسیقی و غنا دوتاست، غنا و موسیقی. پس این به عنوان تکلیف و یک گام. حالا میایم قسمت دوم جلسه. من الان وارد بخش احکامی مصداقها نمیشم، وارد بحث قمار هم نمیشیم، قمار بحثش ساختاری متفاوته، ولی ذهنتون به این موضوع الان حساس شد. یه توضیحی هم در بین زمان استراحت دادیم که مجدد عرض میکنم که اگه کسی نشنیده بود به این توجه کنه. وقتی ما میگیم آلات موسیقی در زمان اهل بیت با آلات موسیقی الان واقعا تفاوت میکند، یعنی اگر یه چیزی شبیه مثلا در قابلمه اون زمان بوده و آلت قمار حساب میشده، خب الان که دیگه در قابلمه نمیزنن، اگر میزنن یه چیز حسابی تر فلان تر میزنن. اگر اونو گفتن ایراد دارد دیگه، حالا راجب این تکلیف یه خود روشنه دیگه، راجب قیمتش نمیگن، راجب شکلش نمیگن. حتی در کتاب خواندیم شما نمیتونید اگر یه چیزی آلت موسیقی بود نمیتونید اونو بفروشید، نمیتونید بذارید سر کوچه بگین اگه لازمه ببره. چیکار باید بکنیم؟ باید ببرینش، کسی نباید استفاده کنه. البته اینجا بالاخره یه تدین حسابی هم میخواد. اتفاقا در یکی از کلاسامون این بحث رو سالها پیش گفته بودیم، یه خانم اومد گفتش که من خودمون خریدیم برای که برامون یه دونه ارگ بزرگ گرفته، چیکار کنم دیگه؟ حالا ببینید یه نفری بخواد واقعا بندگی خدا بکنه و چیکار کنه؟ تو خونه نمیتونه نگرده، تو انبار نمیتونه نگرده، به کسی نمیتونه بده، نمیتونه بفروشه. اینجا هم معلوم میشه که بنده خدا. حالا ما اینجا با اجازه شما یه نقطه ویرگول میذاریم، بحثمون در این زمینه تمام نشده، موکول به انجام تکلیف است. اما میان سراغ این مطلب که الان اگر در غیر از موضوع موسیقی، در خصوصا مسائل اعتقادی، حالا یه وقت مطالب دیگه هم بود اشکال نداره، ولی چیزایی که مبنای اعتقادی برای پاسخ داشته باشه، اگر سوالی هست بفرمایید پاسخ بدیم، بعد اگر سوال نبود وارد بخش دیگری میشیم. از این ور شروع میکنیم. سوال بفرمایید.
من در مورد
قیاس
سوال دارم. قیاس روایتی شنیدم از امام صادق علیه السلام که قیاس کردن حرام، اما اینو برای کسی تعریف کردم، میگفت که علمای ما الان وقتی بخوان یک چیزی رو فتوایی رو استخراج بکنن منظورم قیاس کنن. مثلا زمان پیغمبر، این مثال رو زدیشون، زمان پیغمبر گفتن شراب مثلا با انگور اینجور بشه حرامه، که درست بشه حرام. بعد اگر کسی با جو علما میان قیاس میکنن میگن خب اگر با جو هم این روش رو در پیش بگیرن، این کار رو باش بکنن مثل ما انگور، حکم شراب رو داره، پس مجبورم از قیاس استفاده کنن.
خب
قیاس ما هم تو قیاس تویدی ما بحثان همه یه بار شد که قیاس حرام حساب میشه. مثلا کار اهل صقیفه هست به قیاس کردن، اولین بار گفتن که کتاب خدا برای ما بس هست و نمیدونم.
خب
مولوی
هم
کتاباش خیلی قیاس کرده
میگه،
همون خاطر میگن حرام هست.
به همون خاطر نمیگن؟
نه منظورم نه که میگن، چون ایشون هم خیلی قیاس کرده میدونم در قصه.
حالا او که در حالا او که در نظام دینداری که جایگاهی نداره، یه شاعر دیگه. بله حالا ببینش خانم، با کمال احترام نسبت بزرگواری که اون توضیح داده، اولا ایشون عالم بوده. نه ایشون عالمه، عالم یعنی عالم مسائل فقهی و اینا. خب اولا ایشون برداشتش غلط، اصلا علما قیاس نمیکنن. دوما اصلا معنا و منظوری که از قیاسه با این مثال سازگار نیست. قیاسی که میگن چیه؟ قیاس اینه، یه نفر میگه که چون اونجا حضرت فرمودند که مثلا اگر این غسل را بکنی کفاف از وضو میده، پس اینجام اگر غسل بکنیم کفاف از وضو میکنه. ما میگیم چجوری قیاس کردی؟ یه موردی اونجا یه شباهتی به این داشت، اینو قیاس میکنه اینجا فتوا بده. این کار رو عالم شیعه انجام نمیده. قیاس یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا در دین مثلا راجع به مویز زکات تعیین شده، راجع به سیب مثلا تعیین نشده. بعد یه عالمی بگه چون راجع به مویز اینجوری گفتن، مویز اینقدر سیبه، پس ضرب میکنیم راجع به سیب هم اینقدر. این میشه قیاس. قیاس در دین جایز نیست. حکم خدا هست بیان میکنه، حکم خدا نیست قیاس نمیتونه بکنه. چیکار میکنه؟ حضرت فرمودن ما اصول را القا میکنیم، شما ازش فروع را استنباط کنید. القای اصول یعنی چی؟ یعنی اهل بیت چارچوب میدن، میگن هر مسکری به هر میزان خورده شود این جایز نیست. در طول تاریخ ده ها چیز تولید میشه، میرن به مرجع تقلید میگن آقا این جایز خوردنش یا نه. مرجع تقلید میگه آقا این مسکره، میگن نه. ده تا سال دیگه هم میپرسیم اینه با اون اصول منطبق نیست، یعنی نمیشود، میگه نخوری. میگه آقا از کجا؟ خب این که فلان طور. میگه بابا من پل خودم که نمیگم، اصولو میگم. الان یه فتوای راجع به یکی از همین اتفاقات اخیر اقتصادی که مثلا میگن هست، حالا اسم و ایناش کاری نداره، یه فتوایی بود، فتوا جالب بود. میگه آقا در دین میگویند مثلا باید چنین قیدی برای تصرف مال رعایت بشه، اینی که شما دارید توضیح میدید این قاعده رو نداره، پس جایز نیست. بعد مردم عوام که میخوان مسخره بکنن میگن ها جاها پشت چراغ قرمز بوغم بزنیم میگه حلال نیست. بابا تو ببین بر چه مبنای حرف میزنه. پس اساسا سخن اولشون غلط بود که علما همه دارن قیاس میکنن. یه اتهامه به همه علمای شیعه، همه اونایی که اصلا عالمن، ممکنه یه مجتهد باشه ولی رساله هم ننوشته باشن. دوم این که اصلا تعبیرش از قیاس غلطه. جمله درست اینه که عالم قیاس نمی کند ولی در موضوعات روز به مبانی رجوع می کند. روایتش هم علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع. در موضوعات جدید که پیدا میشه، مرجع و کسی که میخواد فتوا بده اصول رو نگاه میکنه ببینه مبنای فقه شیعه چیه. اهل بیت در موضوعات چه فرمودن؟ اگر نفرمودند که حرمت دارد مثلا رفتن به طبقه سومه ساختمون، که نمیگن حرام است، ولی میگن ما فهمیدیم، گفتن مکروهه. چرا؟ چون اشراف به خانه مثلا روبرویی نگاه میکن پیدا میکنی، خوب نیست آدم بره خونه کسی رو نگاه کنه، ولی ما از این حرمت نفهمیدیم. بنابراین کسی فتوای عدم جواز ساختمان بالای سه طبقه نمیده، نمیگه نباید بسازی، میگه میخواد بسازی بساز، ولی اگه خونت هم خیلی بالا بود مکروه بره خونه یکی دیگه نگاه کنی. ببینید قیاس نمیکنه، مثلا نمیگه زمان پیغمبر ساختمون دو طبقه بود یا نبود، مراجعه به روایات میکنه، مبنا دستشه. میگه مسکر هست یا نیست. نهایت اینه که میگه آقا در این زمینه احتیاط کن. الان مثال هرچی که در بازار اومد که نشانه حلال بودنش نیست. الان حالا یه مصداقی رو بگم، ظاهرا مصداق درسته ولی دردسرتون نمیخوام بندازم. یکی از این اسمارتیزایی خارجی که واردن میشه و تو بازار هست، مثلا در فلان رنگش یا فلان مدلش فلان مواد غیر شرعی استفاده میشه. حالا اگر اینو شما خریدید، خب اون رنگشو که مطمئنی اینجوریه جایز نیست مصرف کنی. بر اساس چی؟ برای اینکه فقه شیعه میگه آقا این در هر ماده‌ای بود جایز نیست. ماء الشعیر یا هر چیزی شبیه اون، مراجعه میکنیم به فقیه. ما اورشلیم اسمشو عوض بکنه. اصلا بعضیا وقتی ما اورشلیم اومد از ذوق اینکه حالا ما نمیتونیم مواد شنگولی بزنیم اینو بزنیم، هی میرفتن اینو میخوردن، عشق میکردن از اسمش. مثلا آقا فقیه، مثلا فقیه میگه آقا من برم اثبات شده به این دلائل که این مثلا اون مراحل را نداره، یه مراحل دیگه داره، میگه جایز است. یه فقیه دیگه میگه بر من اثبات نشده، بنابراین من مصداق نمیتونم تعیین کنم، اگر اینجوری بود جایز نیست. اگه اینجوری، یه فقیه دیگه ممکن بگه نه من تحقیق کردم مطمئنم که اینم جایز نیست. اصلا کاری نداریم به مور استانداردش، بحث فقهیه. مال همه جای دنیا هم هست. یه آب میوه، یه شما تا حالا بعضی میوه ها میاد جدید که خیلی گرون میشه، بعد مثلا یه آب میوه از این درست کنه. خب افقی سوال پرسید، میگه آقا اگه اسمش میوه است مثلا با اون اصول سازگاره بخوره، حالا من فقی نمیخورم یا دم دستم که نیست بخورم، ولی یکی هم میگه آقا با اون اصول اگه سازگار نیست نخور. اصلا فقی نمیتونه مصداق تعیین کنه. پس دو تا ایراد داشت اون فرمایش. یک چی بود؟ یکی این که عالمان شیعه قیاس نمی کند، این سخن غلطه. دو، اصلا در معنای قیاس اشتباه کرده بود. بعد دیگه میگیم مجلس علمه، عالمان الحمدلله هستن، اولین قیاس رو شیطان انجام داد. چی گفت؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. این البته منطبق با روایت. خب شما سوال خانمای نشسته، هاش خانم دم در، سوال هاش خانم میر طاهر.
همون در رابطه با مسئله شطرنج رو بازم بپرسم.
خب الان شطرنج رو میتونیم جواب بدیم.
بله
چشم معلو شطرنج رو میتونیم دیگه. سوال بریم ببینیم تو رساله مرجعی که بعدش تقلید کنید آیا مسئله اومده یا نه. اگه اومده علامت بزنیم بیاریم تو جلسه با هم بخونیم ببینیم ازش چی میفهمیم. فعلا الان مبنای ما اونایی که رساله دارن، چون رساله ها همه ی ادبیات مشترک و یه نظم مشترک داره. شما رساله ندارید؟ خیلی خوب، خیلی خوب، پی دی افشو که میتونید داشته باشید، خودش هم لازم میشه، ولی حالا نگرفتین هم پی دی افاش هست. بله فرمایش شما دارید. حاج خانم شما
شنیده باشید که حضرت علی گفتن قبلا زمان خیشتن باشه، یعنی آدم از اون چیزی که تو جامعه میگذره باید همین مسائل رساله رو اینا رو برداشت کنه. و اگر دقت کنیم آقای خامنه‌ای هم استدلال دارن، یعنی هر زمان یه چیز جدید پیش میاد یه مسئله جدید میگن. خب نمیشه مثلا در این مورد آلات مصطفی هم میکنن؟
اجازه تحلیل فرمایش شما رو دارم یا نه؟ اجازه دارم؟
بعضی چیزا رو اول انقلاب مثلا حرام اعلام کردم، مثلا حاج خانم الان گفتن شطرنج، بعد این بازی چیه؟ مثلا اسمش هم یادم نیست.
بیلیارد.
بله. همش الان نیکورا باشگاه متأسفانه زدن.
خب اولا سوالمون این، با فرض اینکه البته ایشون این رو ترجمهش رو گفتن دیگه، ما به همین ترجمه فعلا اکتفا میکنیم، متن روایت امیرالمومنین رو الان کاری نداریم. با فرض این که این متن روایت است، معناش چیه؟ معناش اینه که شما میگید یا معنای دیگری داره؟
من اون چیزی که دریافت کردم این که آدم مسائل روز جامعه باید
ببینید. الان دریافت فردی را اگه خواستیم بگیم با اینکه واقعا منظور مولا چه بوده دوتاست. مثال میزنم، مثلا یه روایت البته نیست دیگه، میخوام بگم که روایت نیست، یه سخن مشهوری است که از امیرالمومنین نقل میکنن که حضرت فرمودن که بچه‌هاتون رو برای زمان خودشون تربیت کنید، نه برای زمان خودتون. بعد میگن معناش اینه که بچه‌ها رو برای آینده تربیت کنید، پس باید یه چیزایی به اونا بگین که اصلا برای شما اصلا این روایت نیست، اصلا این روایت نیست. حالا از کجا اومده فرمایشات امیرالمومنین به نظر رسیده آمده؟ این خودش باز داستان داره، از مثلا جزء جملات حکیمانه فلان یونانی. این که یه سخن، من الان نمیگم فرمایش آش خانم اینه، من میگم فرض کنین فرمایش امیرالمومنین، من باید از خود روایت و خود فرمایش حضرت بفهمم که منظورشون چیه. فرزند زمان خیشتن باش، توجه کنید اون اولیش هم مهم بود، گفتم الان متن روایت هم توجه نکردم، با فرض این که این ترجمه روایت صحیحیست، ترجمه هم درسته، فرزند زمان خیشتن باش یعنی چی؟ یعنی توجه، یعنی احکامت باید به روز باشه، یعنی باید ببینی شرط جامعه چی ایجاب میکنه، چی خوبه حلال بشه، چی خوبه حرام بشه، یعنی چی؟ معناش دیگه. نه اجازه بده الان معنا نگی، ما فعلا سوالمون اینه، میگم از کجا معلوم معناش اینه؟ فرزند زمان خیشتن باش، من میگم فلان معنا رو داره، این معنی رو که قطعا نداره. چرا؟ برای اینکه حلال و محمدن حلال و نلا یوم القیامه، حرام و محمدن حرام و نلا یوم القیامه، تو بحث حلال و حرامی توجه کن. چرا اون دفعه راجب وام بانکی یا تسهیلات بانکی گفتیم؟ گفتیم بابا حکم خدا این است که اگر اینجوری باشه معامله سوری باشه جایز نیست. بعد شما میگید آقا نه سوری نیست، خب سوری نیست من حرف ندارم، ولی اونی که میفهمیم و میدونیم و هم اون بانکدار میدونه هم ما میدونیم هم وزارت اقتصاد میدونه اینه که سوریه. مثلا حالا مثال میزنم، تکلیف تعیین نمیخوام بگم تکلیفو، اگه اینجوریه حرام. حالا فرض زمان خیشتن باش یعنی چی؟ یعنی آقا دیگه الان که دیگه نمیتونی، به قول خواهر ایشون دیگه الان که بدون وام نمیتونی زندگی شروع کنی، پس فرزند زمان خیشتن باش، الان که وام میدن برو بگیر، حرام حلال شد. قطعا معناش این نیست. حالا سوال اول من این بود که حالا اصل این فهمش منظور حضرت چیه؟ برداشت ما که ملاک نیست، برداشت عالمانه و فقیهانه مهمه. فقیه اگر از این نتیجه بگیره که هر زمانی هر چی رو دوست داشت حلال بکنه، یا الان همین تعبیری که ایشون گفتن که فرمایش آخرشون بود، اسم یکی از صاحب رساله ها رو بودن، گفتن بله ایشون هم دیگه الان بر اساس شرایط زمانه فتوا میده، این توهین به اون صاحب رساله است. اگر صاحب رساله اینجوری باشه این نشانه جهلشه، نشانه عدم فقاهتشه. فقیه باید بر مبنا فتوا بده، مبنا که تغییر نکرده، یعنی چیزی از فرمایشات اهل بیت که تغییر نکرده. اگر شما برداشتتون این است که یک فقیهی که ازش تقلید میکنید بر اساس شرایط زمانه نظراتشو به روز میکنه، بر اساس شرایط زمانه ها، نه بر اساس یافتن یک حقیقت روایی یا در واقع مبنای عقلی، نه برشد ایشون جایز تقلید نیست اگه فقیه اینجوری باشه. بله در نظر فقها های تغییراتی گاهی میکنه، اما نه در این شک که بگیم آقا دیگه جامعه تظاهرات کردن میگن اینجوری دیگه چیکار کنیم، چاره ای نیست. نه بر این مبنا که عرق میریزه فقیه، عرق میریزه 3 ماه 4 ماه تلاش میکنه که این روایت رو از آب و گل در بیاره، مستند کنه، بر مبنای فتوا بده. یکی از شاگردا پاوای میسته 6 ماه تغییر میده. یکی از مراجع قدیم فتوا داده بودن که غسل زیارت امام حسین علیه السلام از دور باهاش میشه نماز خون، آره مثلا 25-30 سال پیش. ایشون چند سال مونده به وفاتشون، آقا در درس خارج، حالا به اصطلاح من واقعیت، حالا یه خورده علمی تره، من به اصطلاح خودم از زمان قدیم اینجوری تو ذهنم میگم، آقا 2 تا شاگرد پا باشدن این غسل رو از حیثیت بندازن، اینا میرفتن منبع میووردن مجتهد سخن، آقا نهایتا فتوای ایشون رو تغییر دادن. اونایی که ازشو تقلید میکردن تا اون روز میتونستن با قصد زیارت امام حسین نماز بخونن، فتوایشون تقلید دادن. بعدم چون خیلی فتوای خوبی بود، هر کی میرفت زیر دوش قصد زیارت امام حسین میکرد میومد بیرون، لازم نبود قصد واجب باشه. فتوایشون تقلید کرد، پخش شد، ترکید، همه جا منتشر شد. منتشر چند وقت برشون شد دنیا را. اگر بر این فتوا میماند کسانی که میتوانستن باقی و تقلید بشن، هنوز که هنوز اونجور. چه اتفاقی افتاد؟ بابا نظر مجتهده، خودش استاد، پای درسش 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا درس خارج بده نشستن، اینا نظر مجتهد رو تغییر داده. یعنی فقیه اگر بخواد یه جای نظری بده، جامعه الان چی اقتضا میکنه؟ بگیم اب نداره روسری باشه، همه آقا فتوا جدید بدین. اصلا اینجوری این توهین مرجعه، توهین به صاحب رساله است. و اگه واقعا یکی اینجوری، جایز تقلید نیست، خیالتون راحت. نکته بعدی که میانه صحبت بود، پس من اول صحبت هاش خانم رو تحلیل کردم، پایان فرمایششون هم اشاره کردم، میام میانه صحبت. فرمودن که بالاخره باید حالا آدم ببینه شرایط چجوریه و مثلا باید موقعیت رو بدانه و این بداند و بفهمد کار ما نیست، کار فقیه. فقیه لازم است سریال ها رو دیده باشه تا راجبش نظر بده؟ نه، فقیه میگه تصویره با این شرایط دیدنش جایز نیست. میخواد تو گوشی باشه، میخواد سریال باشه، میخواد کلیپ باشه، میخواد خارجی باشه، میخواد داخلی باشه. اینایی که متهم میکنن فقیه را که مگه فقها علم همه چیزو دارن، نه، ولی فقها علم یه چیزو دارن، علم دین را دارن. اونم نه سخن راجع بحث اعتقادات نیست که الان ما تو اعتقاد خودمون باید برسیم، اما اونا اعتقاداتشون که درسته علم دین دارن. یعنی چی؟ یعنی بر مبنای عقل و نقل، نه اون عقلی که من تعریف میکنم، نه اون عقلی که در فقه تعریف میشود، بر مبنای عقل و نقل، کتاب و سنت میان میگن آقا مبنای دین اینه، تو کار اقتصادی باید اینجوری باشه تا شرعی باشه، اگه اینجوری باشه شرعی نیست. مثال طلا رو یادتونه هفته قبل زدم، اینجوری معامله رباست. اینجور بر اساس چی میگی؟ بر اساس یه مبنایی میگم، میگم باید دوتا باشه. چرا؟ اشکال نداره، شروع کن اول عربی بخون، بعد اصول فقه بخون، بعد بیا تو حوزه عرق بریز بحث کن، تازه اگه فقیه حسابی درستابی شدی بعد بیا با هم صحبت میکن. شما به پزشک میگین چرا دارو یک چهارم دادی؟ میگه بعد اول بری کنکور، بعد رتبه فلان بیاری، بعد بیای دانشگاه شهید بهشتی اینجوری بخونی، بعد که درس خوندی در دوره‌ای که میفرستند زابل اونجا تو گرما باید دوره ببینی، تجربه میکنی که دفعه اول نباید به مریض یک دوم بدی، تو باید مسیر رو طی کنی تا بفهمی. فقاهت یعنی این که ما گاهی اوقات مجلس گرم میشه، همسرمون، بچه‌مون، بزرگترمون راجع به مسائل فقهی، علما، تاریخ شیعه نظر میدن، اینا همش نشونه جهله، نشونه علم نیست، نشونه علم نیست. اگر سیره جامعه اینجوری بود که بله دیگه این بچه ها همشون باید برن کلاس زبان تا مثلا عاقبتشون بخیر شه، آقا کلاس زبانو که فقیر راجع به کلاس زبان نمیره تحقیق کنه، میگه دین میگه اگر این کلاس زبان دختر و پسر مختلط 15 ساله است، این برای این مثلا جایز نیست، مثلا چون میخوام الان حکم نگم. خب اگه حکم داد، حالا شما بگو کلاس زبانی، کلاس زیسته، بگو کلاس زیستی، بگو کلاس ریاضی پیش دانشگاهیه، بابا اگه این استاد 25 ساله سر کلاس دخترای پیش دانشگاهی بیان، این مفسد انگیزه. فقیه میگه اگه مفسد انگیزه جایز نیست. فقیه راجع مستاق نظر نمیده، نمیگه این معلم مثلا چیکار کنه، میگه آقا اگه مفسد انگیزه. استفتام که میکنیم اونا بر اساس چی نظر میدن؟ استفتام میکنیم یعنی میگه آقا ما بعضی مصادیق رو نمیفهمیم چیکار کنیم، کمک کن به ما. گاهی اوقات هم همونجا به شما جواب نمیده، میگه آقا این مصداق تعیینش به من نیست. پس ببینید فقاهت را و گرفتن حقیقت دین را ما مثل عوام جامعه نبینیم، که فکر میکنن همه شلکیه. بله ممکنه در بین تمام روحانیان یا تمام منبری‌ها یا سخنوران یه خردمند نوعی پیدا بشه از خودش یه نظری بده بعدم بگه سخن خدا اینه. بله این ممکنه، همونجوری که ممکنه پزشک قلابی هم پیدا شه. ولی پزشک واقعی کار کرده، فقیه واقعی هم کار کرده. از شما چه پنهان؟ روزایی که درس‌های حوزه تعطیله، پنجشنبه و جمعه، در بیوت برخی از صاحبان رساله باز. طلبه هایی که عشق درسن و میخوان زودم فقیه بشن و به درجه اجتهاد برسن، پنجشنبه صبح میان تو میشین. برمیاد آقا شما در طول این هفته این حرفا رو زدی. اینجاش بر ما روشن نشد. یکی از دوستان ما اخیراً تعریف میکرد، میگفت خدمت یکی از صاحب رساله ها بودم، میگفت پیرمرد عرقش رو در آوردن این چهار تا بچه طلبه که حرفی که زده رو بتونه اثبات کنه. عرق پیرمردی که صاف نمیتونه بنده خدا بشینه دیگه، نزدیک مثلا 80 90 100 سالشونه. گفت عرق عرقش رو چهار تا بچه طلبه در آوردن تا این بتونه این روایت رو اثبات کنه، سندی معنایی دلالتی. اینه که من میگم از کجا میگین معنای این اینه؟ خب اینو فقیه باید بگه، خود فقیه هم باید بر مبنای این اگر خواست در رسالش دست برید چی تبدیل بده. مردم خوششون بیاد، خوششون بیاد. مردم اینجوری الان بیشتر میپسندن، خب بپسندن. از صاحبان رساله قدیم داریم کسانی که خیلی مورد توجه بودن، به خاطر دفاع از حریم امیرالمؤمنین یه عده‌ای از کسانی که ازشون تقلید میکردن و خمس و اموالشون رو به اونا میدادن ازشون برگشتن و این مرجع پای دفاع از ولایت امیرالمؤمنین موند، که الان نمیخوام الان مستاقشو بگم. مرجع یعنی این، فقیه یعنی هر یه فتوایی که میده باید دلائلشو بگه. راجع به یکی از مراجع مرحوم این نقل رو بگم، این تیکه ارزن تموم شه فهمش حاج خانم پاسخ بدن. یکی از مراجع مرحوم، این مراجعش رو شنیدم، حالا جای نخوندم، حالا نباشم دور از ذهن نیست، میگن که اومدن از ایشون یه سوالی پرسیدن که آجا مثلا اینجا رو اگه اینجوری بکنیم چطور میشه. یکی از اون شاگردان که ناقل این داستانه میگه من سریع به ذهنم رسید که جوابش اینه، آجا قبلا جوابش رو نوشته. میگن تأمل کرد، خود صبر کرد و نظر رو داد، نظر من مطابق همونی که قبلا شما پرسیده شده. وقتی طرف رفت میگه برگشتم گفتم که استاد این مسئله که بود قبلا هم شما به این فتوا داده بودین، اصلا چیز پیچیده چرا تأمل کردین انقدر؟ من که شاگرد شما زود گفتم. ایشون برگشت گفتش که او که الان از من پرسید، من مراجعه کردم به مبانی فقهی این پاسخ ببینم آیا با توجه به اینکه مدتی از اون رأی من گذشته آیا هنوز بر اون مبانی رأیم همینه یا نه. مرور کردم منابع روایی را، منابع آیات، دلالت ها را، سخن فقیهان گذشته را که در این زمینه چجوری تا همه را مرور کردم، رسیدم به همین، دیدم خب الحمدلله 20 سال پیش من چنین فتوایی دادم، الان مبانی همونه، تغییر نکرده، فتوام همون بود. اگر میرسیدم به اینکه فتوا تغییر کرده مراجعه میکردم. صاحب رساله های فقیه جوندار از با استعدادترین آدم ها. الان بعضی از جلسات پرسش و پاسخ مراجع فعلی تو شبکه های مختلف هست، حالا بعضی ها دارن بعضی ها دیگه کهولت سن اجازه نمید. شما نگاه کنید هر سوالی میپرسن نظر 40 تا فقیه ردیف میکنه. یه بار من یادمه که تو یکی از همین جلسات که میشنیدم، حالا من چون شنیدنیم بیشتره تا دیدنی، چون ارتباطی با این شبکه های بین المللی خیلی نداریم، فایل های صوتیش که بود، ایشون چنان وارد بحث شد که انگار 10 دقیقه پیش همه اینا رو حفظ کرده داره میگه. پیرمرد 80 چند ساله 90 ساله، خیلی با استعداده. بعد خودش برگشت گفتش که گفت اون کتابی که من دارم نظر 40 نفر رو درش داره و اکثرشون اینجوری میگن، آقای فلانی اینجوری میگه، آقای فلانی اینجوری میگه. آخرش هم گفتش که البته نظر من احتیاط است. حالا ظاهرا منظورش احتیاط واجبه. اینجوری تو بحث فقه کار میکنن. این که من عرض میکنم میگم ما لااقل متفاوت از عوام زندگی بکنیم انشالله عالمان هم از دنیا بریم، چون ارزش علم در درگاه خدا خیلی بالاست. علم دین که فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. اینجوری نگاه بکنید و سعی کنید حرف دیگران رو هم اینجوری تحلیل بکنید، بعد ببینید چقدر دریافت‌های دینی شما با دیگران فرق می‌کنه. مثلا آقا به نظر می‌رسید که الان خب گرم هوا اینجوری باشه دیگه. مثلا میگن خب گرم دیگه، این بنده خدا خب بایدم روزه نگیره الان دم تنور وایساده. این یعنی چی؟ یعنی خدا میگه این باید روزه بگیره، من میگم خدایا تو بی خود میگی، من فتوام اینه که این باید روزشو بخوره. احساسم میکنه داره انسان دوستی میکنه، در حالی که این نشانه یک ضعف دینه. اگه نگیم بی دینی، ضعف دینه، یعنی نفهمیدی فقاهت یعنی چی، نفهمیدی حکم خدا یعنی چی، نفهمیدی وقتی میگن خدا اینجوری دستور داده یعنی چی. فتوا میده پر. مثلا به هم گفتم که حقشونه، باید میکشتنشون، اعدامشون میکردن، خون همهشون میاد بگردن. بله خوب شد اینا رو زدن کشتن، خیالم راحت شد، خون همهشون میاد بگردن. یا یه نفر برگرده بگه که بی خود اصلا این کارو کردن که اونا کشته شدن، بی خود بوده، واقعا بی خود بوده. اگه واقعا نباید کشته شده، بله. به خاطر همین درد سرا رو از گردن این زبان بردارید. نظر اضافه خارج از موارد لازم ضروری، هر چی بگیم گرفتاری. میدونید که صبح اومدید از خونه بیاد بیرون، بنده البته شاید زودتر اومدم به من زودتر گفتن، تمام اعضای بدنم گفتن ای زبان ازت خواهش میکنیم ما رو جهنمی نکن. زبانم با غرور نشست که حالا ببینیم چطور میشه. و اما فرمایش خانم راجب شطرنج، شطرنج یه مصداقه، منم بنای ورود مصداقی ندارم، اما برای این براتون دو سه تا نکته بگم. نکته یک این که آنچه در طول تاریخ در روایات شیعه بوده است، برداشت قطعی حرمت شطرنج بوده، آنچنان که جزواتی هم الان تو بازارم هست راجع به حرمت شطرنج روایاتشو چاپ کرده که اصلا نگاه به شطرنج مثلا مثل نگاه به این صحنه نامناسبه، که اصلا خیلی اون صحنه زشته، من بیان نمی‌کنم. یعنی روایات ادبیاتش این بود. در منابع فقهی هم در طول تاریخ مثل همین موسیقی، اصلا شطرنج ابزار رسمی قمار بوده، که یکی از شواهدش هم این است که کنار سر مقدس سید الشهدا سالم الله شطرنج بازی کرده، در تاریخ داره این. خب بنابراین اگر کسی بخواد به فرهنگ روایی مراجعه کنه، مثل همین کاری که ما الان راجع موسیقی کردیم، باید بگه آقا ده ها بازی هست، برکات بالاتر هم ممکنه داشته باشه، ما حالا چرا بیایم سر یه چیزی که معلوم نیست، چرا بیایم سر لیوانی که معلوم نیست، اینو بالاخره از آب فاضلاب پر کردن یا آب شیر، نمیدونیم، لااقلی که نمیدونیم دیگه، نخور. فعلا در حد ادبیاتش. گام بعدیش اینه که اگر به فتوای فقهای حاضر مراجعه بکنید، اکثرا راجع به این چند تا، مثلا شطرنج، بیلیارد، نمیدونم ورق، پاسور، از این حرفا، بعضی از اینا رو که مصداقی میاره، اکثرا سخنشون یا حرمت یا احتیاط واجب. اکثرا یه عده‌ای نه قاعده گذاشتن، میگن آقا اگر این دیگه اصلا اسمش آلت قمار نیست، مثل چی؟ مثل همون مثالی که زدیم، همسایه میگه آقا یه چیزی بده باش قمار کنیم، شما میخوای اینو ببری، میگه که نه بابا اینو که دیگه باش قمار نمیکنه، این مال بچه ها، بازی بچه هاست، یه چیز دیگه به من بده. توی برخی از فتاوا شاید با این نظر اون احتیاطشو برداشتن. حالا ما نمیگیم حتما مرجع تقلید اینجوری فکر کرده ها، ولی میگیم این که تغییر در واقع موضوع پیدا شده، چرا؟ چون در فقه گفتن قمار. الان مرجع نگاه میکنه مثلا میبینه این اسمش اصلا قمار نیست، بنابراین با اون اصله نمیزونه، رأی رو عوض نکرده. اما من سخنم پیشنهادم اینه، فارغ از این که مرجعی که باید الان ازش تقلید بکنید چه میگوید، چیزی که درش روایات به این سفت و سختی داریم اگر وارد زندگی شما نشود چیزی از بچه های شما و موفقیت بچه شما کم نمی کنه. چیزی که راجب نگاه کردن بهش روایت خاص داریم که مثل نگاه کردن بدن برهنه مادر میمونه، وقتی یه همچی روایتی داریم دیگه چیکار میخوام بکنیم آخو بایی؟ حالا شما بگید آقا هنر نمیدونم دستی اصفهان، خب باش هنر خود آستان قدس رضوی هم باشه مال امام رضا که نیست که، اگر حرامه حرامه، ولی ادبیات شیعی جمع روایاتش خیلی تنده راجع به این موضوع. حالا اینکه الان در جامعه چجوریه و اینا، ما سخنم جامعه جهانیه، اصلا اون که شما یه کشوری زندگی شهری زندگی کنید اصلا محصولش همین تولید این باشه، حالا اون یه حرف دیگه. بنابراین قف عند الشبهات، این اگر حرام قطعی نباشه بالاخره شبهه است، ولی شما ممکنه بگید آقا نه من اعلم فقها رو پیدا کردم، ایشونم مثلا گفته فلان بازی اشکال نداره، منم اصرار دارم که اون بازی رو دیگه، من نظر فقیه خودم فقیه که نیستم که نمیدونم نظر رد کنم. البته من موقعی
بچه‌ها 92 بودن گذاشتم
حالا لااقلش اینه که لااقلش اینه که اگر من اون زمان اشتباه کردم باید استغفار کنم، و اگر بچه هام رو به مسیر خطایی دعوت کردم باید الان باز دارم، یعنی باید بگم آقا من به شما گفتم مثلا خوردن اینا این مثلا غذاها با هم دیگه عیب نداره، الان فهمیدم دل درد میاره، الان من موظفم که به شما بگم این بده براتون نباید بخورید. حالا دیگه اگه اونا به اختیار خودشون خواستن برن اونو انجام بدن، فعلا شما تسبیح استغفار رو دستتون بگیرین، چون اینا رو افراد کاری که انجام میدن گاهی خلاصه گریبان ما رو میگیره. استاد
همین مسئله من
همه مسئله بفهم
روزه
راجب بفهم
مثلا پای تنو بله ما دمه به هر حال مجبوریم مثلا تو باغمون مثلا کارگر ببریم.
بله
بعد من سر این موضوع همیشه بحث دارم، چون متاسفانه میان و میخورن دیگه روزشون رو. بعد مثلا من بحثم اینه که من میگم اینا باید صبحونه و نهار به اینا ندیم، ولی میگن چون کارگر شما حساب میشه باید صبحونه و نهارشون رو بدیم. این حکمش چی میشه استاد اومد؟ ما هر سال این مسئله رو داریم، چون همه 3 سال دوباره افتاده تو ماه رمضان دیگه متاسفانه.
حالا من نظر فقهی خودم رو که فقیه نیستم بگم.
نه کلن استاد چون این
واسه این
سال بحثمون شد
تو همین عرضم اینه
که نه بر کارگر چون من اذیت میشم.
نه ببین شما اگه بخوام راهنمایی درست بکنم باید بگم باید عین این رو از فقیه که باید ازش تقلید کنید استفتاء کنید راهنمایی میکنم. خب اما اگه بخوام به مزاح بگم آقا من هنوز مجتهد نیستم ولی بخوام بر اساس اون چیزی از احکام فهمیدم بگم، این میشه نظر شخصی من. نظر شخصی مینه که یه موقع شما میگید اگر ای کارگر گرامی اگر شما بیماری دارید کسالتی دارید نمیتونید روزه بگیرید، ما اینجا امکان پذیرایی برای شما داریم، ولی ما نمیگیم شما روزتون رو بخورید تا بتونید کار کنید. اگر مشکلی دارید که نمیتونید روزه بگیرید او دیگه خودش میدونه وظیفه خودش، ولی یه موقع من میگم کارگران عزیز حالا وقت نهاره، این دهنکجی به خداست، روز ما رمزون که نبود که کارگران از وقت نهاره، وقت نهار نیست، ولی شما میگیم اونا میگن این کارگران اومده قضاشون با شماست، اینا کجا در میارن؟ نه ولی این نظر فقهی من بود، شما اینو از مرجعتون استفتا بگو چینه؟ خیلی خوب دیگه راهش اونه، راهش این نیست که یه غیر فقیه نظر بده.
استاد الان این شب رنجایی که تو خونه دارن همه بچه ها دارن
بعضی بچه ها داره
برابرده
نشه بعضی بچه ها داره
نه دیگه
من
نه
بعضی بچه ها داره ببینید
بچگی بوده تو از بابا
خیلی خوب حالا الان این یه سوال تربیتیه بر اساس من پس بر اساس نظر قطعی فقهی مرجع شما نمیگم دارم اونی که فکر میکنم درسته رو
میگم.
خیلی خوب. اونی که درسته اینه که شما اولا توجه کنید این مقدمش مهمه. من فتوا ندادم و دارم میگم اگر میخواید بر اساس این احتیاطی که من میگم شایسته است عمل بکنید و بر اساس این ملاحظه، حالا این که خلاصه یه بازی بوده بالا سر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هم انجام شده، مثلا خود این یه نوع تنفرآور نسبت به این. حالا اگه بخوایم بر اساس این نگاه کنید، اگه بچه ها کوچکن بازی رو حذف کنید و یا براشون توضیح بدید. مثلا ببینید تو اسباب بازی ها سگ باشه حرمت نداره، ولی سگ در حتی اسباب بازی تو خونه باشه برکت رو میبره. خب حالا بچه های سگ آره سگ، ببینید مثال زدم ها. حالا من میخوام اینو الان حذف کنم، چی باید بگم؟ اگه بچه کاری نداره این بازی رو مثل بعضی چیزای دیگه بهش مثلا لاشقال بره. اگه نه بچه بهش دلبستگی داره، شما توضیح میدید میگه عزیزم من هم ماجرای سگ و مثلا تو اسوازی بسته‌ای که می‌خریم ماره حیوانات، خب توش گاهی یک دو تا سگ داره، من بر بچه‌ها توضیح دادم. حالا سید طه هم که الان بزرگ شده ماشاءالله، ولی سید طه خب با این اسوازی خیلی کیف می‌کرد. بعد اومده بود میگفت بابا جان این سگ نمیخواست مثلا ببینه لحظه جدا شدنش از سگ، ولی فهمید و دونه دونه این سگایی که توی وسط بازیش بود جمع کرد. حالا اونو من روایتشو نمیدونم، ولی ممکنه. حالا عرضمو توجه کنیم. ببین وقتی شما توضیح میدین، وقتی توضیح میدین مثلا میگین مادر این بازی خوبی نیست، میگه آخه داینا انجام میدن. خب حالا ممکنه اونا ندونن، یا اگر بعضی ها ممکنه بدونن که الان گوجه سبز انقدر بخورن دل درد میشن، ولی خب میخورن، ما که نباید کار اشتباه انجام بدیم. بعد به تدریج آدم میتواند اینا رو یه توضیح بده و بچه رو قانع کنه که حس کردم. گاهی اوقات هم میگه اینو میخوام حس کنم، میرم بلد از اون کارتای فکری چجوری میگیرم. یعنی آدم خوشحالش میکنه از اینکه تونسته بندگی خدا بکنه. ببینید یعنی باید یه مسیر رو بریم. ما وظیفه داریم بچه‌هامون رو حتی قبل از تکلیف در مسیری که خلاف بندگی خدا باشه حرکت ندیم. این مسیر رو باید دادن ملاحظه کنه. حالا بچه کوچیک اگه بشه راحت‌تر آدم میتونه توجیهش کنه. الان این صحنه‌ای که میگم خب هم برام خنده‌دار بود، هم بامزه بود، هم خاطره شد. ولی بالاخره این تمام سگ بچه‌ها رو جمع کرد از وسط این اسباب بازی. خب تموم شد. و بعدم دقیقا با همین توضیح، یعنی چیزی اضافه تر من گفتم، برکت از زندگی اون میره، به جاش دو تا دونه گوز بذار. این آدم باید یه خورده با ادبیات
توجه نکنی، مثلا یه جای خونه باشه که
حالا از خانتون حذفش کن. تموم شد الان قرار شد که همه یه تصویر دستمون بگیریم فعلا تا جلسه بعد. خب حالا ما فعلا به احکام نرسیدیم، فعلا شما کسی رو دعوت نکنین برای زدن، خودتونم نخرین مثلا کلاسش هم نره. حالا تا به احکامش
استاد استفاده من یعنی میری جایی
مثلا میریم یه جا دعوتت کردم
میگی
اگه تا جلسه بعد دعوتتون کردن زنگ بزن خواهم نوروزی بپرسیم، اگه دعوتتون نکردن جلسه بعد به موقع بیان یه خود راجع بهش صحبت.
من گفتم
حالا اجازه میدین که ما وارد احکام نشیم. بعدم این جمله حاج خانم نزدیک بود ما رو ضرب فنی کنه، میگن خوب ناراحت میشن. یعنی نه شما نگفتید
بله حالا آهنگ و موسیقی تو عروسی ها میذارن.
خب الان سوالی که داریم نه الان من احکام نگفتم، سوالمون اینه اگر معلوم شد که امام زمان ناراحت میشه، اگر معلوم شد ضمناً خواهرزاده اونم ناراحت میشه، انتخاب با شما، زندگی است با انتخاب. ولی شما یه میگید که حالا اونجا چی کار کنم، یه توضیحاتی آدم میتونه بده چی کار کنیم، چه رفتیم چه نرفتیم. ولی این خیلی جمله‌ایه که آدمو یهو ضرب فنی میکنه. یعنی ما در مقابل رضایت خدا و صاحب الزمان که دیگه چیزی نداریم که. حالا همه آدمای تهران بگن خردمند بده، تازه واقعیت پی بردن مثلا راجع من، او که ملاک بعد امام زمان از دم راضی بشه. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسولك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احدا من خلقك على وليك سلطانا واذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالعافيه. خب برای شادی روح همه گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، خصوصا پدر و مادر سرکار خانم نوروزی که بانی این مجلس هستند و اینقدر زحمت میکشند، و همه کسانی که در طول عمرشون قدمی برای احیای قدیر برداشتن، عیدی دادن، قضا درست کردن، مهمونی دادن، مهمونی رفتن، پرچم زدن، چراغونی کردن، هر کاری برای امیرمون انجام دادن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، بخوانیم سوره حمد و شعار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.